صفحه 59. مغز شما شباهت زیادی به یک بانک دارد. شما هر روز در بانک ذهنی خود سپرده های فکری می گذارید. این سپرده های فکری روی هم جمع می شوند و حافظه شما را تشکیل می دهند. هنگامی که می نشینید فکر می کنید و یا هنگامی که با مشکلی روبرو می شوید، در حقیقت به بانک حافظه خود رجوع می کنید و می پرسید راجع به این موضوع چه چیزهایی می دانم. بانک حافظه شما به طور خودکار با توجه به خورده اطلاعاتی که قبلاً به ذهن سپرده اید و با وضعیت موجود ارتباط دارد، پاسخ مناسب را در اختیارتان قرار می دهد. بنابراین حافظه شما یک مخزن عمده مواد خام برای تفکرات جدید شماست. پاسخگوی بانک حافظه شما فرد بسیار قابل اعتمادی است. هرگز به شما دروغ نمی گوید. اگر به او مراجعه کنید و بگویید آقای پاسخگو، لطفاً تعدادی از سپرده های ذهنی مرا که گواهی می دهد از همه بی دست و پاترم در اختیارم قرار دهید، او خواهد گفت بله حتماً، یادتان می آید دو بار قبل که می خواستید این کار را انجام دهید چه شکستی خوردید؟ یادتان می آید معلم کلاس ششمتان راجع به ناتوانی شما در انجام کارها چه گفت؟ یادتان می آید آن روز تصادفاً از همکارانتان که راجع به شما حرف می زدند چه شنیدید؟ یادتان می آید؟ او همینطور ادامه می دهد و افکاری را که بیانگر بی‌لیاقتی شما هستند از حساب ذهنیتان بیرون می آورد. حال فرض کنید با این نیت نزد سخنگوی حافظه خود بروید که از او بپرسید آقای سخنگو، با تصمیم بزرگی روبرو شده ام. می توانید افکاری در اختیارم بگذارید که به من قوت قلب بدهد؟ آقای سخنگو به شما می گوید البته آقا، و این بار ذهنیاتی را از سپرده های قبلی بیرون می آورد که همگی نمایانگر توانایی شما و موفق شدنتان هستند. یادتان می آید که قبلا در موردی مشابه چه خوب از عهده برآمدید؟ یادتان می آید که آقای اسمیت چقدر اعتمادش نسبت به شما جلب شد؟ یادتان می آید دوستانتان چه ابراز محبتی می کردند؟ یادتان می آید؟ آقای سخنگو در عین آمادگی به شما امکان می دهد که سپرده های ذهنی خود را هر زمان که خواستید برداشت کنید. آخر هرچه باشد آن بانک متعلق به خود شماست. در اینجا دو مسئله خاص عنوان شده اند که با عمل به آنها می توانید اعتماد به نفس خود را از طریق اداره صحیح بانک حافظه تان به دست آورید. الف، فقط افکار مثبت را به بانک ذهنی خود بسپارید. بیایید برخورد درستی با قضیه داشته باشیم. همه افراد به وفور با موقعیت‌های یأس‌آور، ناخوشایند و دستپاچه کننده روبرو می‌شوند. ولی برخورد آدم‌های موفق و آدم‌های ناموفق با این موقعیت‌ها کاملاً متفاوت است. افراد ناموفق قضیه را به اصطلاح به دل می‌گیرند. آنها به تجربیات ناخوشایند خود می‌چسبند. بنابراین در حافظه خود جای خوبی به آنها می دهند. آنها هیچگاه ذهنیاتشان را از خود دور نمی کنند و بسا که خاطرات ناخوشایند آنها آخرین چیزی باشد که شب هنگام به آن فکر می کنند. برعکس، مردم موفق و متکی به خود هیچگاه به خاطرات منفی خود رجوع نمی کنند. آنها در سپردن اندیشه های مثبت به بانک حافظه خود ید طولایی دارند. اگر هر روز صبح قبل از آنکه به سر کار بروید دو مشت خاک در کاربراتور اتومبیلتان خالی کنید، اتومبیلتان چگونه کار خواهد کرد؟ موتور سالمش خیلی زود از کار می افتد و نمی تواند کاری را که از آن انتظار دارید انجام دهد. افکار منفی و ناخوشایندی که به حافظه خود سپرده اید همان تأثیر را بر ذهن شما می گذارند. افکار منفی موتور ذهن شما را خراب می کنند. افکار منفی شما را زیر بار نگرانی، عجز و احساس حقارت از پا در می آورند. آنها شما را در حالی که دیگران به سرعت درگذرند، با کوله‌باری از مشکلات کنار جاده رها می کنند. این کار را انجام دهید. در چنین لحظاتی که با افکار خود خلوت کرده اید، وقتی که رانندگی می کنید و یا به تنهایی غذا می خورید، تجربیات مثبت و خوشایند خود را از نظر بگذرانید. در بانک حافظه خود افکار مثبت بگذارید. این کار اعتماد به نفس شما را افزون می کند و در شما این احساس مطبوع را برمی انگیزد که خیلی سرحال هستم و در ضمن به حفظ تندرستی شما کمک می کند. در اینجا یک نقشه عالی پیشنهاد شده است. درست پیش از آن که به خواب بروید، افکار مثبت را به بانک حافظه خود بسپارید. موهبت‌های خود را برشمارید. همه چیزهای خوبی را که به خاطر آنها باید شکرگزار باشید به خاطر آورید. زن یا شوهرتان، کودکتان، دوستان و سلامتیتان را. کارهای خوبی را که امروز از مردم دیده اید به یاد آورید. پیروزی ها و موفقیت های بزرگ و کوچکتان را از نظر بگذرانید. دلایل خرسندی خود را از زنده بودن برشمارید. ب. فقط افکار مثبت را از بانک ذهن خود برداشت کنید. سالها پیش با یک مؤسسه مشاوره روانپزشکی در شیکاگو همکاری نزدیک داشتم. آنها با موردهای بیشماری سر و کار داشتند، ولی عمدتاً روی مسائل ازدواج و سازگاری‌های روانی که هر دو با مسائل ذهنی پیوند دارند کار می‌کردند. یک روز بعد از ظهر که با رئیس مؤسسه درباره تکنیک‌هایش برای کمک به افراد ناسازگار گفتگو می‌کردم، او گفت: می‌دانی اگر مردم فقط به یک اصل عمل کنند، هیچ نیازی به کمک من و امثال من نخواهند داشت. با اشتیاق پرسیدم چه اصلی؟ فقط این اصل، افکار منفی را پیش از آن که تبدیل به هیولاهای ذهنی شوند از بین ببرند. او ادامه داد: بیشتر افرادی که سعی دارم به آنها کمک کنم، برای خودشان موزه‌ای از هراس‌های ذهنی درست کرده اند. برای نمونه، بسیاری از مشکلات ازدواج درگیری با هیولای ماه عسل است. به عبارت دیگر، ماه عسل به آن اندازه‌ای که یک یا هر دو طرف انتظار داشته‌اند رضایت بخش نبوده است. با وجود این، زن و شوهر به جای دفن کردن خاطرات گذشته، آنقدر آن را در نظر می‌آورند که به صورت هیولایی بر سر راه روابط زناشویی آنها قرار می‌گیرد و مسخره‌تر آنکه 5 یا 10 سال بعد پیش من می‌آیند. معمولاً هم متوجه نمی‌شوند که اشکال کار در کجاست. البته این وظیفه من است که ریشه مشکلات آنها را پیدا کنم، مسئله را برایشان بشکافم و به آنها بفهمانم که چقدر کم اهمیت و پیش پا افتاده است. انسان می تواند تقریبا از هر واقعه ناخوشایند یک هیولای ذهنی بسازد. دوست روانپزشک من ادامه داد: شکست های فعلی، بیوفایی های مشوق، سرمایه گذاری های ناموفق، سرخوردگی ها از رفتار فرزند، همه و همه هیولاهایی هستند که معمولاً برای از میان بردن آنها به مردم کمک می کنم. روشن است که اگر هر فکر منفی با یادآوری های مکرر تقویت شود، می تواند با تبدیل شدن به یک هیولای ذهنی اعتماد به نفس شخص را خرد کند و منجر به مشکلات روانی حاد شود. خانم آلیس مولکاهی در مقاله‌ای با عنوان خودویرانگری که اخیراً در مجله کازموپولیتن به چاپ رسیده است، یادآور شد که هر سال بیش از 30,000 آمریکایی خودکشی کرده و 100,000 نفر هم اقدام به از بین بردن خود می‌کنند. او در ادامه مطلب نوشت: شواهد تکان دهنده نشان می‌دهد که میلیون‌ها نفر از مردم نیز خود را به شکلی تدریجی و بی سر و صدا از بین می‌برند. هنوز اشخاصی وجود دارند که به جای خودکشی روان خود را نابود می سازند و پیوسته در جستجوی راه‌هایی برای تحقیر، تنبیه و کلن خارش مردن خود هستند. دوست روانشناسی که ذکرش رفت توضیح داد که چگونه به یکی از بیمارانش کمک کرده بود تا دست از روانکشی بردارد. او گفت: این بیمار که خانومی 30 و چند ساله بود و 2 بچه داشت، در اصطلاح عوام دچار افسردگی شدید شده بود. او تمام وقایع زندگی خود را به چشم تجربه‌ای تلخ می دید. دوران مدرسه اش، ازدواج، بزرگ کردن بچه ها و جاهایی که در آن زندگی کرده بود، همگی به شکلی منفی یادآوری می شدند و از آنجا که هرچه از گذشته خود به یاد آوریم بینش ما را نسبت به زمان حال رنگامیزی می کند، او نیز چیزی جز سیاهی و یأس نمی دید. وقتی از او پرسیدم در تصویری که به او نشان می دهم چه می بیند، گفت به نظرم شب طوفانی وحشتناکی در راه است. این دلگیر کننده ترین تعبیری بود که تا کنون از آن تصویر شنیده بودم. داخل پرانتز، تصویر نقاشی رنگ روغن نسبتاً بزرگی بود از یک خورشید در حاشیه آسمان و یک خط ساحل صخره‌ای ناهموار. نقاشی با هوشمندی بسیار ترسیم شده بود و می توانست هم طلوع و هم غروب خورشید را نشان بدهد. روانشناس توضیح داد که هرچه شخص در این تصویر می بیند، کلید شخصیت خود اوست. اکثر مردم طلوع خورشید را در تصویر می بینند، ولی شخصی که افسرده و روحاً آزرده است، تقریباً همیشه به نظرش می آید که تصویر یک غروب را نشان می دهد. به عنوان یک روانشناس من نمی توانم چیزهایی را که در حافظه شخص ثبت شده است عوض کنم، اما می توانم با همکاری بیمار به او کمک کنم تا گذشته خود را در پرتو دیگری ببیند. این در واقع شیوه رایج من است که در مورد این زن نیز مورد استفاده قرار دادم. به او کمک کردم تا در گذشته خودش به جای یأس همه جانبه شادمانی و امید ببیند. پس از 6 ماه به تدریج علائم بهبودی در او ظاهر شد. در آن مرحله تکلیف خاصی به او دادم. از او می‌خواستم که هر روز فکر کند و 3 دلیل مشخص را برای خوشحال بودنش روی کاغذ بیاورد. سپس در قرار بعدی که با من داشت روز 5 شنبه دلایلش را با هم مرور می‌کردیم. من این روش درمانی را به مدت 3 ماه ادامه دادم. روند بهبود رضایت بخش بود. امروز این زن با وضعیت خودش به خوبی کنار آمده است، فرد مثبتی شده است و مطمئنم که به اندازه دیگران احساس خوشحالی و خوشبختی می کند. از هنگامی که این زن عادت برداشت نمودن افکار منفی را از ذهن خود به کناری نهاد، خود به خود به سوی بهبودی سوق داده شد. یک مشکل روانی خواه کوچک و یا بزرگ به این شکل درمان می شود که شخص عادت کند به جای برداشت نمودن نکات منفی از بانک حافظه خود افکار مثبت را برداشت کند. هیولاهای ذهنی نسازید. افکار ناخوشایند را از بانک حافظه خود بیرون نیاورید. هنگامی که تجربیاتی از هر نوع را به یاد می آورید روی قسمتهای خوب آن تأکید کنید. خاطرات بد را فراموش کنید، آنها را دفن کنید. اگر متوجه شدید که دارید جنبه‌های منفی را مرور می‌کنید، ذهن خود را به سوی دیگری منحرف کنید. در اینجا مطلب مهم و دلگرم کننده ای نیز وجود دارد. ذهنتان از شما می‌خواهد که مسائل ناخوشایند را فراموش کنید. اگر فقط ذره‌ای همکاری داشته باشید، خاطرات ناخوشایند به تدریج محو می‌شوند و سخنگویی که در بانک حافظه شماست آنها را باطل می‌کند. دکتر ملوین اس هاتویک، روانشناس تبلیغاتی شهیر، درباره توانایی ما در یادگیری می‌گوید هنگامی که احساسات برانگیخته شده در شخص دلپذیر باشد، تبلیغات شانس بیشتری در خاطر ماندن دارد. ولی هنگامی که احساسات برانگیخته شده ناخوشایند باشد، خواننده یا شنونده تمایل دارد آن را فراموش کند. مطالب ناخوشایند با خواسته های ما سر جنگ دارند و ما علاقه ای به یادآوری آنها نداریم. خلاصه آنکه اگر فقط خود را از یادآوری موضوعات ناخوشایند منع کنیم، به راحتی می توانیم آنها را فراموش کنیم. تنها افکار مثبت را از بانک حافظه خود برداشت کنید. بگذارید بقیه آنها محو و نابود شوند. تنها به این ترتیب ممکن است اعتماد به نفس و احساس در اوج بودن در شما در وجود شما بارور شود. اگر جلوی افکار منفی و تحقیر کننده خود را بگیرید، قدم بزرگی در راه غلبه بر ترس برداشته اید. چرا آدم ها از یکدیگر وحشت دارند؟ چرا بسیاری از افراد نسبت به دیگران حساسیت دارند؟ علت کمرویی چیست؟ برای رفع آن چه میتوان کرد؟ ترس از دیگر مردم ترس بزرگی است، ولی راهی برای غلبه کردن بر آن وجود دارد. اگر یاد بگیرید که درک درستی از مردم داشته باشید، میتوانید بر ترس خود از آنها غلبه کنید. یکی از دوستانم که مدیریت یک کارخانه چوب‌بری را به عهده دارد و در کار خود فرد فوق‌العاده موفقی است، برایم توضیح می‌داد که چگونه درک درستی از مردم پیدا کرده است. تجربه او بسیار جالب توجه است. پیش از آنکه در جنگ جهانی دوم وارد ارتش شوم، از همه آدم‌ها وحشت داشتم. نمی‌توانید تصور کنید که چقدر خجالتی و ترسو بودم. فکر می‌کردم مردم خیلی باهوش‌تر از من هستند. سرانجام در یک توفیق اجباری که در ارتش نصیبم شد، ترس من از مردم از بین رفت. در میانه سالهای 1942 و 1943، در حالی که ارتش افرادش را به جبهه‌های مختلف و پرمخاطره روانه می‌کرد، من به عنوان دستیار پزشک در یکی از بزرگترین پایگاه‌های اصلی جای امن و راحتی داشتم. مدت‌ها دستیار پزشکان در معاینه افراد بودم. هرچه بیشتر به افراد تازه وارد نگاه می کردم، ترسم از مردم کمتر می شد. تمام مردانی که آنجا در صفوف 100 نفری لخت و عریان کنار هم می ایستادند، بیش از هر زمان دیگر به هم شبیه بودند. البته در میانشان بعضی چاق بودند و بعضی لاغر، بعضی قد بلند و بعضی کوتاه قد، ولی همه آنها گیج و غربت زده به نظر می رسیدند. چند روز پیش از ورود به آنجا، بعضی از همین افراد مدیرانی جوان و موفق بودند. بعضی کشاورز، فروشنده و یا کارگر نیمه وقت بودند. تا همین چند روز پیش خیلی چیزها بودند، ولی در آن پایگاه نظامی همه مثل هم بودند. من در آنجا به یک نکته اساسی رسیدم. کشف کردم که وجوه اشتراک ما انسانها بیشتر از وجوه اختلاف ما است. کشف کردم که دیگران چقدر مثل خود من هستند. آنها هم غذای خوب را دوست دارند. دلشان برای خانواده و دوستانشان تنگ می شود. می خواهند در زندگی پیشرفت کنند. مشکلاتی دارند و استراحت را دوست دارند. بنابراین اگر دیگری هم اساساً مانند من باشد، دیگر جایی برای ترس از او وجود ندارد. اکنون دیگر بیمانی است از آدمی که درست شبیه من است بترسم. در اینجا دو راه برای یافتن درک صحیح از مردم ذکر شده است. الف، نظر متعادلی نسبت به دیگران پیدا کنید. این دو نکته را ضمن تماس با مردم در نظر داشته باشید. اول اینکه دیگری آدم مهمی است و بیشک آدم مهمی است، چرا که هر انسانی مهم است، ولی به خاطر داشته باشید که شما هم مهم هستید. پس هنگامی که شخص دیگری را ملاقات می کنید، این فکر را مد نظر داشته باشید. ما دو آدم مهم هستیم که نشسته ایم و راجع به منافع مشترک خود گفتگو می کنیم. چند ماه قبل مدیر یک شرکت بازرگانی به من تلفن کرد و اطلاع داد که مرد جوانی را که چندی پیش به او معرفی کرده بودم استخدام کرده است. آن مرد پرسید: میدانی واقعاً چه چیز مرا جذب آن آدم کرد؟ گفتم: چه چیزی؟ برخورد او با خودش برایم جالب بود. بیشتر متقاضیان کار وقتی به اینجا قدم می‌گذارند نیمه وحشت زده اند. جواب‌هایی را به من می‌دهند که تصور می‌کنند دوست دارم بشنوم. از جهاتی بیشتر این طالبان کار کمی به گدایان می‌مانند. هر پیشنهادی که بدهی در بست می‌پذیرند و نظر خاصی از خودشان ابراز نمی‌کنند. ولی این آدم خودش را به شکل متفاوتی نشان داد. به من احترام می‌گذاشت، اما مهمتر از آن اینکه به خودش هم احترام می‌گذاشت. و علاوه به همان اندازه که من از او سوال می‌کردم، او هم از من سوال می‌کرد. به این ترتیب دریافتم که فرد بی‌جنبه‌ای نیست. مردی است به تمام معنا که خیال دارد به نحو احزن کار کند. این شیوه برخورد که دارای اهمیت دو جانبه است به شما کمک می‌کند تا توازن روابط را حفظ کنید و اجازه ندهید که طرف مقابل دارای اشراف بیش از حد نسبت به شما شود. دیگران ممکن است از لحاظ قدرت یا مقام مانند قولی جلوه کنند، ولی به خاطر داشته باشید که آنها نیز آدم‌هایی هستند با مشکلات، خواست‌ها و منافع گزیرناپذیری مانند خود شما. ب. نگرش عاقلانه‌ای اتخاذ کنید. مردمی که می‌خواهند اصطلاحاً نیش بزنند، تهدیدتان کنند، به هر شکلی ضربه بزنند یا تکه پاره‌تان کنند کم نیستند. اگر آمادگی مقابله با چنین آدم‌هایی را نداشته باشید، ممکن است آسیب‌های بزرگی به شخصیت شما وارد کنند و در شما احساس شکست به وجود آورند. شما در برابر آدمی که دوست دارد زهرش را به همه بریزد، نیاز به دفاع دارید. چند ماه قبل در قسمت پذیرش یک هتل شاهد نمایش بی‌نظیری از برخورد درست با اینجور آدم‌ها بودم. حوالی ساعت 5 بعد از ظهر بود و هتل به دلیل پذیرش مهمانان جدید شلوغ شده بود. شخصی که جلوی من ایستاده بود با تحکم اسمش را به کارمند هتل گفت. کارمند گفت: بله قربان، آقای الف، یک اتاق یک نفره خوب برایتان داریم. مرد فریاد زد: یک نفره؟ ولی من دو نفره رزرو کرده بودم. کارمند هتل با لحن بسیار محترمانه‌ای گفت: اجازه بدهید کنترل کنم قربان. او کارت مخصوص رزرو مهمانان را از بایگانی بیرون آورد و گفت: میبخشید آقا، در تلگرام شما قید شده است یک نفره. خوشحال میشوم بتوانم اتاق دو نفره‌ای به شما بدهم، ولی در حال حاضر اتاق دو نفره نداریم. مشتری با لحنی عصبانی درآمد که مهم نیست توی آن کاغذپاره چه نوشته شده، من یک اتاق دو نفره میخواهم. و بعد با لحن زننده‌ای گفت: میدانی من کی هستم؟ و به دنبالش فریاد زد: می دهم اخراجت کنند، خواهی دید، می دهم اخراجت کنند. کارمند جوان زیر آن رگبار لفظی با لحنی آرام و شمرده گفت: آقای محترم، خیلی عذر می خواهم، ولی ما طبق دستور خود شما عمل کرده ایم. مشتری که دیگر از کوره در رفته بود گفت: حالا که فهمیدم اینجا اینقدر بد اداره می شود، در بهترین سوئیت این هتل هم نمیمانم. و با داد و فریاد بیرون رفت. همانطور که قدمی به جلو برمی داشتم، فکر کردم آن کارمند باید به خاطر درگیر شدن در یکی از بدترین مشاجرات لفظی در حضور جمع ناراحت شده باشد، ولی او برعکس، با یکی از بهترین عصر به خیر آقاهایی که تا به حال شنیده بودم به من خوش آمد گفت. همانطور که مراحل عادی رزرو اتاقم را انجام می داد، به او گفتم: رفتاری را که لحظه پیش از خودتان نشان دادید به راستی تحسین می کنم. کنترل شما روی اعصابتان فوق‌العاده است. او گفت: خب می دانید، من واقعا نمی توانم در برابر چنین آدمی از کوره در بروم. خودتان که دیدید، او هم واقعا از دست من عصبانی نبود. من فقط در این میانه بهانه‌ای بودم. بیچاره حتما با زنش تفاهم ندارد، یا شاید کاروبارش خراب است، شاید هم احساس حقارت می کند و این موضوع یک موقعیت طلایی به دستش داد که کمی سر و صدا کند. ظاهرا من باید فقط فرصتی برای خالی کردن عقده‌اش به او می دادم. کارمند جوان افزود: احتمالاً در باطن آدم خوشقلبی است، بیشتر آدم ها همینطورند. همانطور که به طرف آسانسور می رفتم، دیدم دارم با صدای بلند میگویم: احتمالاً آدم خوشقلبی است، اکثر افراد همینطورند. این بار اگر کسی به شما اعلان جنگ داد، این دو جمله کوتاه را به یاد بیاورید: شمشیرتان را غلاف کنید، برای پیروزی در چنین برخوردهایی بگذارید طرف مقابل حملهش را بکند، بعد بیخیال شوید. چند سال پیش در جریان تصحیح اوراق امتحانی شاگردانم به موردی برخوردم که من را سخت ناراحت کرد. شاگردی که برگه امتحانش در برابرم بود، با توجه به بحث‌های سر کلاس و امتحانات ترم قبل نشان داده بود که خیلی بیشتر از نمره ورقه اش توانایی دارد. در حقیقت او شاگردی بود که فکر می‌کردم رتبه اول را در این دوره احراز کند، ولی عملاً نمره اش پایین‌ترین نمره کلاس بود. طبق روال معمول از منشیم خواهش کردم او را صدا بزند و به او بگوید که برای یک مسئله فوری به دفترم بیاید. پل فوراً آمد. قیافه‌اش گرفته بود. بعد از آنکه نشست به او گفتم: چه شده پل؟ این ورقه به هیچ وجه آن چیزی نیست که از تو توقع داشتم. هول با خودش کلنجار می رفت. به پاهایش نگاه می کرد. جواب داد: استاد، بعد از آن که دیدم شما متوجه تقلب کردن من شده اید، خورد شدم. دیگر نتوانستم فکرم را روی چیزی متمرکز کنم. راستش را بخواهید، این اولین باری بود که در درس‌های دانشگاه تقلب می کردم، ولی باید هر طور شده الف می گرفتم. برای همین مجبور شدم تقلب کنم. او بی اندازه ناراحت بود. وقتی شروع به صحبت کرد دیگر نمی توانست ساکت شود. گمانم مجبور باشید تقلب من را گزارش کنید. طبق قوانین دانشگاه هر دانشجویی به هر شکل که در امتحان تقلب کند از دانشگاه اخراج می شود. بعد یادش افتاد که تقلب او آبروی خانواده‌اش را خواهد برد، زندگیش را به هم خواهد ریخت و انعکاس بسیار بدی خواهد داشت. گفتم: بس کن، آنقدر تند نرو، بگذار چیزی به تو بگویم. من اصلا ندیدم که تو تقلب کنی. تا وقتی که خودت این موضوع را نگفته بودی حتی روحم از آن خبر نداشت، ولی حالا که متوجه این قضیه شدم خیلی از کار تو ناراحت هستم. بعد از او پرسیدم: پل، به من بگو از تجربیات دانشگاهی خودت چه انتظاری داری؟ او که کمی آرامتر شده بود پس از مکث کوتاهی گفت: خب دکتر، فکر میکنم هدف کلی من آن باشد که زندگی کردن را یاد بگیرم، ولی فکر میکنم بعد جوری به بن‌بست رسیده باشم. به او گفتم: ما به اشکال مختلفی تجربه کسب میکنیم. فکر میکنم بتوانی از این تجربه درس خوبی برای موفقیت بگیری. تقلب تو باعث شد که وجدانت تو را راحت نگذارد. در واقع احساس گناه تو سبب شد که اعتماد به نفست را از دست بدهی و همانطور که خودت بیان کردی تو را خرد کند. ببین، بیشتر اوقات مسئله خوب و بد از زاویه دین یا اخلاق مورد قضاوت قرار می گیرد. ولی سعی کن بفهمی که من خیال ندارم برای تو موعظه کنم و درست و نادرست را به تو بشناسانم. با این حال بگذار به جنبه های عملی این مسئله توجه کنیم. وقتی کاری را که وجدانت از آن راضی نیست انجام می دهی، احساس گناه می کنی و این احساس گناه جریان فکر تو را تحت فشار می گذارد. نمی توانی درست فکر کنی، زیرا ذهنت دائما می گوید نکند بفهمند، نکند دستم رو شود. و ادامه دادم: یک نمره الف به قدری بیچارت کرده بود که به خاطر آن دست به کاری زدی که می دانستی اشتباه است. در زندگی موارد بسیاری وجود دارد که مثل یک الف گرفتن چنان دیوانت می کند که اغوا می شوی کاری خلاف وجدانت انجام دهی. به پل یادآور شدم که بسیاری از جنایتکاران به خاطر رد پایی که از خود به جا می گذارند به دام نمی افتند، بلکه به خاطر رفتار مشکوک و حساسیت نسبت به خودشان گرفتار می شوند. احساس گناهکاری آنان پلیس را به سویشان جلب می کند. در درون هر یک از ما تمایلی برای روراست بودن، روراست فکر کردن و روراست عمل کردن وجود دارد. وقتی با آن سرشت اصلی مبارزه می کنیم، مانند آن است که قده‌ای سرطانی را در وجدان خود بکاریم. آن قده با تغذیه از وجدان ما رشد می کند و بزرگ می شود. از انجام هر کاری که مجبورت کند از خود بپرسی گرفتار می شوم یا نه، آیا می فهمند، پرهیز کن. اگر نمره الف به قیمت پا گذاشتن روی وجدانت تمام می شود، از خیرش بگذر. خوشبختانه پل نکته را گرفت. او ارزش عملی درستکاری را فهمید. بعد به او پیشنهاد کردم بنشیند و دوباره امتحان بدهد. در جواب سؤال او که ولی آخر اخراجم چه می شود، گفتم: من خودم می دانم مقررات راجع به تقلب چه می گوید. ولی می دانی اگر قرار باشد همه دانشجویانی را که به شکلی تقلب کرده اند اخراج کنیم، باید نصف استادها اخراج شوند و اگر بخواهیم تمام دانشجویانی را که به تقلب فکر کرده اند اخراج کنیم، باید در دانشگاه را ببندیم. بنابراین اگر لطفی در حق من بکنی موضوع را به کلی فراموش می کنم. او گفت: البته خوشحال می شوم. به طرف قفسه کتابهایم رفتم و کتابی به نام 50 سال با منشور طلایی را بیرون آوردم. آن را به پل دادم و گفتم: این کتاب را بخوان و به من برگردان. از زبان جی سی پنی می‌خوانی که چگونه فقط با صداقت یکی از ثروتمندترین مردان آمریکا شده است. رو راست عمل کردن وجدانتان را آسوده نگاه می‌دارد و در شما اعتماد به نفس ایجاد می‌کند. وقتی کاری را که به بدی شهرت یافته است انجام می‌دهیم، دو اتفاق منفی رخ می‌دهد. اول اینکه احساس گناه می‌کنیم و در نتیجه اعتماد به نفسمان را از بین می‌بریم و دیگر آنکه مردم دیر یا زود متوجه خطای ما می‌شوند و از ما سلب اعتماد می‌کنند. درست کار باشید و اعتماد به نفس خود را حفظ کنید. این همان کمکی است که از فکر خود برای موفق شدن می‌گیرید. پس برای آنکه اعتماد به نفس را در خودتان تقویت کنید، متحورانه عمل کنید. روانشناسان معتقدند که ما می‌توانیم نگرش‌های خود را با تغییر دادن رفتار خود اصلاح کنیم. مثلا اگر خود را به خندیدن وادارید، بیشتر حالت خندیدن پیدا می‌کنید.